شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوایل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلام رضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها، یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه، اما اون چرا که ما امروز می خواهیم مورد بحث قرار بدیم، مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواهیم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علتهای مختلف و مخصوصاً در رابطه با ویژگی‌های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامت‌هایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت‌ها چه چیزهایی است و چه اقداماتی است گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز نمیتر یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بدین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب معصومی. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کداما هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجوری که فرمودید علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگان‌های خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده‌ها، عضلات، ریه، ششها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت‌ها میتونن دردهایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله.
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده‌ها، و حالا به هر دلیلی ما درد ششها رو داشته باشیم که عمدتاً ناشی از عفونت‌های ریوی و یا کسایی که به هر حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی یک خففی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتاً سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله.
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم. خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده، میتونم با این لغت به کار برم، استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون. حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفسه سینه، ما این شرایط رو تو قفسه سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله.
بقیه ارگان‌های در حقیقت قفسه سینه ما، وسط قفسه سینه است که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم مدیاستن. تو این قسمت ما عروق بزرگ رو داریم، مثل آورت رو داریم یا وریدهای بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده، و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفسه سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشون نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق العاده مشابه درد قلبی برای ما حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دوچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها، میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله.
اینها قسمت‌های مختلف قفسه سینه‌ن که میتونن برای ما درد قفسه سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه. و در کنار همه اینها، همونجوری که باز فرمودید، هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال تو حوزه پزشکی نیستن خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نایه، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن حتما به پزشک مراجعه کنن.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهایی را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد معده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه، درست هست؟
بله، ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بر بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه. یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله.
دردی که تو ناحیه گردن حس میکنیم به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه کم نداشتیم. بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، نیم ساعت درد داره ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعت بعد دوباره درد میگیره، و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد مزدهی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله.
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردها رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله.
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشند به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش، خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو دارن، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم، و اینا همه میتوانن درد ایجاد کنن یا لوزول معده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانوی است. دیابت ثانوی یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این رو دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد بعض علامت ها و نشانه های دیگی هم هست که شما به بعضیش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتر بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتا مهمترین علامتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفسه سینه است، منتها خب این درد ویژگی های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب های مرجع پزشکی به پزشکان بعضا حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفسه سینه، یعنی مدل درد قفسه سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری های فوق العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان میذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضیاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی این علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این ایجاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفسه سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفسه سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینایی که دارم میگم شایع تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفسه سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله
نه، اما خب خیلی شایع تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفسه سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یا آقای مثلا میانسالی است که دستش گذاشته روی قفسه سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دارم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفسه سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم میگن این قسمت قفسه سینه‌مون، یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحاً میگیره ول میکنه و توی بازه‌های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیر کشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدوداً یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راسته، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقاً با درد قفسه سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرد.
بله
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد این مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه‌های قبلیتون داشتید، بعداً هم حتما بهش خواهید پرداخت، که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده، دردشو حس نمی‌کنن، به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمی‌کنن. اما مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله.
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تعریق هست. معمولا تعریق سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد ایجاد میشه و فرد لحظه‌ای که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد. به خاطر این میگیم تعریق سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرماست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان تحریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحاً فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم. تو خیلی هم مواردش داریم، اما برعکسش هم هست.
بله.
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم باز جزو مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان، علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیک، یعنی مشخصه قلبی است، و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه، همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که باید شما بمونید، حتی بستری سی سی او بشید. خب کلی شروع میکنن با ما چالش کردن یا بحث کردن سر اینکه مشکل ندارم، برای چی میخواد منو بیخودی تو بیمارستان نگردید. واقعا این رو باور بفرمایند مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل سی سی و آی سی و انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگرداشتن بیماران نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی متوقع به اون انجام.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا به پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان گرامی، علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی. با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم و قصد داریم در این فرصت غزلی از بیدل را به خوانش بگیریم و شرح مختصری نیز بران داشته باشیم. من زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه. کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی، ارزیاب برنامه خانم عالم حسینی پرور و صدا بردار سعید موسوی. با ما در این برنامه همراه باشید. با اوج کبریا کز پهلوی عجز است راهانجا، سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد، چو شبنم سر به مهر عشق می بالد نگاه آنجا. به یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم، تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن، به هم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا. زمین گیرم به افسون دل بی مدعا بیدل، در آن وادی که منزل نیز می افتد براه آنجا.
سلام بر شما دوستان عزیز، این غزلی که شنیدین اولین غزل دیوان غزلیات بیدل است. در شعر کهن فارسی مرسوم بوده که شاعران معمولا اولین غزل دیوان خودشان را با نهمد خداوند شروع می کردن و در این حال این هم مرسوم هست که خیلی از شاعران اون غزل اولی که در دیوان میارن به نوعی چکیده جهانبینی اونها باشه و این خصوصیت در این غزل هست. یعنی هم صحبت از کبریا میکنه و از اول نشان میده که صحبت از حمد خداوند هست، ذات باری تعالی هست. با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا، و در این حال او اصول و مبانی فکری یا عرفانی رو که در شعر بیدل معمولا مطرح میشه در جایهای مختلف دیوان او ما در این غزل میبینیم. مثلا عجز یکی از چیزهایی است که در شعر بیدل بسیار مطرح میشه، عاجزی در برابر او درگاه، و در همین مطلع این غزل میبینیم که کس پهلوی عجز است راه آنجا. یا ادب، ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد، چو شبنم سر به مهر عشق می بالد نگاه آنجا. تأمل باطنی یکی از چیزهایی است که باز بسیار بیدل به او توجه داره و در این غزل این را هم می بینیم. سر در جیب دزدیدن که در جایی از این غزل آمده بود، شکست رنگ که خب ما در این برنامه جهان رنگ بسیار با این مفهوم شکست رنگ روبرو خواهیم شد، به معنی نابود شدن، شکسته شدن. و کلمه نیستی هم که در اینجا دیده میشه باز به همین مفهوم نزدیک هست. خیال جلوه‌زار نیستی هم عالمی دارد، ز جیب ما سری باید کشیدن گاه گاه آنجا. در مجموع این رو باید دانست که بیدل در برابر معشوق که در اینجا البته ذات خداونده قائل به ادب، فنا و نیستی است و این اولین غزل بیدل مطلع خوبی باشه برای این برنامه های ما.
بیم شما میگردد، امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ایران گشت. همون قسمی که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که از این برنامه میخواییم که درباره ذخیره‌گاه‌های زیستکره ایران با شما صحبت بکنیم. ذخیره‌گاه‌های زیستکره مناطق حفاظت شده بین المللی هستند که از طرف سازمان یونسکو و بر اساس معیارهای زیست محیطی ویژه انتخاب شدند. هدف اصلی از انتخاب مناطق با عنوان ذخیره‌گاه زیستکره حفظ گونه‌های زیستی نادر و رسیدن به توسعه پایدار است. سرزمین ایران دارای 12 ذخیره‌گاه زیستکره است که یکی از زیباترین و وسیع‌ترین اونا ذخیره‌گاه زیستکره ارسباران است که در جنوب رود ارس و در مرز شمالی ایران با کشورهای آذربایجان و ارمنستان قرار دارد. بر اساس اعلام یونسکو، جنگل‌های ارسباران در زمره 15 منطقه غنی جهان از نظر تنوع ژن‌های گیاهی و جانوری است. در برنامه امروز رنگش می‌خوایم که شما را با این ذخیره‌گاه زیستکره مهم ایران آشنا کنیم. با ما همراه باشید. یکی از زیباترین مناطق سرزمین ایران که جلوه‌گاه شکوه طبیعت است، منطقه ارسباران در استان آذربایجان شرقی است. کوههای صعب العبور و سر به آسمان کشیده ارسباران موجب شده که این منطقه سالهای متمادی بافت طبیعی خودش را حفظ کنه و به خاطر وجود کوههای سرسبز، جنگل‌های زیبا، مراتع غنی و رودهای پرآب از زیبایی دلانگیزی برخوردار باشد. می توان گفت این منطقه کانون زیبایی طبیعت، قدمت تاریخی، تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری است. این منطقه با وسعت 130 هزار هکتار از شهرت جهانی برخوردار است. این منطقه به استناد آثاری که اخیراً کشف شده، مهد تمدن انسان‌ها در دوران پیش از تاریخ بوده و به گواهی آثار بسیاری که از دوره‌های مختلف تاریخی از انسان‌های اولیه و همچنین سنگ نوشته‌ها در سرزمین به یادگار مانده، منطقه‌ای است که ریشه در اعماق تاریخ دارد و در زمان‌های دور شاهد جریان زندگی و تحولات تاریخی بوده است. برخی از بناها و آثار به یادگار مانده از دورانهای پیشین در منطقه ارسباران عبارتند از مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه شیخ شهاب‌الدین احری،
بازار اهر، مسجد جامع اهر، یادگار دوره سلجوقیان و اتابکان آذربایجان، قلعه بابک و ده ها اثر تاریخی فرهنگی دیگه که دارای ارزش های فرهنگی و تاریخی در سطح جهانی هستند. دوستان عزیز، آنچه امروز است سبب مشهور شدن منطقه ارسباران شده آن است که بخشی از جنگل های این منطقه با وسعت 78,560 هکتار که در محدوده شهرستان کلیبر قرار دارد، از سال 1976 در شمار ذخیره‌گاه زیست کره برنامه انسان و کره مسکون یونسکو قرار گرفته و محل انحصاری رویش گونه‌های نادری از گیاهان و یگانه زیستگاه یکی از نادرترین پرندگان به نام سیاه خروس است. میانگین دمای سالانه در نقاط مختلف ذخیره‌گاه زیست کره ارسباران دارای تغییرات شدیدی است، به طوری که این تفاوت به 12 درجه سانتیگراد می‌رسد. در مناطق پایین ذخیره‌گاه میانگین دمای سالانه 17 درجه سانتیگراد و در ارتفاعات ذخیره‌گاه 12 درجه سانتیگراد است. میانگین دما در سردترین ماه سال نیز در مناطق پایین ذخیره‌گاه 10 درجه سانتیگراد و در ارتفاعات ذخیره‌گاه -2 درجه سانتیگراد است. این منطقه دارای سرماهای استثنایی است که تا 29 درجه سانتیگراد زیر صفر هم ثبت شده است. به طور کلی وضعیت اقلیمی در این ذخیره‌گاه نیمه مرطوب معتدل با تابستان‌های خنک است. وجود قله‌های مرتفع که بیشتر اونا ارتفاع بیش از 2500 متر دارند با شیب بسیار تند و دره‌های عمیق ناشی از فعالیت‌های آتش‌فشانی فعال و قرار داشتن در مسیر حرکت جبهه‌های آب و هوایی مرطوب مدیترانه‌ای و سیبری باعث شده تا بارش‌های زمستانه به صورت برف در ارتفاعات انباشته شده و در بهار و تابستان رودخانه‌های کوچک ولی دائمی را تغذیه نماید که بیشتر اونا در جهت شمال به حرکت در آمده و وارد رودخانه ارس می‌شوند. علاوه بر آن، بارندگی مناسب در دامنه‌ها باعث پیدایش چشمه‌های فراوان شده. آب جویبارها از کیفیت خوبی برخوردار است و برای نوشیدن انسان و حیات وحش و کشاورزی بسیار مناسب است. محیط جنگلی و حیات وحش متنوع و چشماندازهای بدیع ارسباران از دیگر ویژگی‌های طبیعت زیبای این ذخیره‌گاه است. از نظر جغرافیای گیاهی، ارسباران محل برخورد سه اقلیم مختلف خزری، قفقازی و مدیترانه است. طبق مطالعات انجام شده تا کنون 781 گونه گیاهی در منطقه ارسباران شناسایی شده. شکل ظاهری و توزیع پوشش گیاهی ارسباران قانونمندی خاصی دارد. بدین ترتیب که دامنه های جنوبی اصولاً پوشیده از مرتع است و جنگل عمدتاً در دامنه های شمالی و بین ارتفاعات 800 متر تا حدود 2200 متر مشاهده می شود و مناطقی با ارتفاع بیشتر از 2200 متر مرتع است. منطقه ارسباران را می توان از نظر تنوع گونه های درختی و درخچه‌ای و علفی به عنوان یک ذخیره‌گاه بی‌نظیر اعلام کرد. دیمیان جنگل‌های بلوط و ممرز به همراه گونه‌های چون سماق، زرشک، انار وحشی، سیب و گلابی وحشی، تمشک و زغالخته معرف مناطق جنگلی متراکم با اقلیم مرطوب است. میوه جنگلی قرقات نیز در جنگل‌های ارسباران به وفور یافت می‌شود. به دلیل شرایط خاص و ویژه اقلیمی و جغرافیایی، این ذخیره‌گاه محل رویش بیش از 250 گونه قارچ است که قارچ دنبالان از جمله اوناست که به وفور در اونجا یافت میشه. دنبالان در زبان ترکی به معنی متورم است، چون این قارچ در حین رشد خاکهای بالای خود را اندکی بالا می آورد، اهالی از همین نشانه قارچ را پیدا می کنند و به این نام می شناسند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، ایران،
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @ رادیو دری مشهد. در برنامه امروز ایران گشت شما را با ذخیره‌گاه زیست کره ارس باران در ایران آشنا می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. ارسباران از نظر تنوع زیستی جانوری بسیار متنوع است. تا کنون حدود 320 گونه جانوری در ذخیره‌گاه شناخته شده که شامل 39 گونه پستاندار، 220 گونه پرنده، 38 گونه خزنده و دوزیست و 22 گونه ماهی است. این ذخیره‌گاه یگانه زیستگاه یکی از نادرترین پرندگان دنیا به نام سیاه خروس است. ای پرنده از نظر قوانین و مقررات محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در رده گونه‌های در معرض انقراض و از نظر بین‌المللی در معرض تهدید محسوب میشه. مطابق تحقیقات انجام شده، جمعیت سیاه خروس در سال 1969 میلادی بین 30 تا 40 قطعه بوده، اما بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست ایران، اکنون جمعیت سیاه خروس به 300 الی 350 قطعه افزایش یافته است که همه اونا در محدوده 32 هزار هکتاری منطقه حفاظت شده ارسباران زیست می کنند. از دیگر گونه های پرندگان بومی ارسباران می توان به کبک، دراج و قرقاول و انواع پرندگان شکاری و تعداد بیشماری پرندگان آبزی و خشکیزی نیز اشاره کرد. علاوه بر پرندگان، گونه های دیگر جانوری هم در ذخیره‌گاه زیست می کنند که از مهمترین اونا می توانیم به خرس قهوه‌ای، پلنگ، سیاه گوش، گراز، شوکا، کل و بز، کبک دری، کبک چیل و قرقاول اشاره بکنیم. مارال گونه منقرض شده منطقه ارسباران است که با تلاش سازمان‌های مسئول در جمهوری اسلامی با انتقال 7 رس از این گونه به منطقه در حال احیاست. دوستان عزیز، ارسباران قلمرو یکی از قدیمی ترین طوایف ایران زمین به نام طایفه قرداغ یا ارسباران نیز هست. در حالی که فعالیت های کسب و کار را در مناطق شهری منطقه می توان مشاهده کرد، اما فعالیت های اقتصادی در ذخیره‌گاه زیست کره را عمدتا فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش زنبور عسل، صنایع دستی و گردشگری تشکیل می دهد. اعلام بخشی از ارسباران به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره توسط یونسکو علاوه بر اهدافی که برای حفاظت از گونه‌های زیستی و توسعه پایدار را دنبال می‌کنه، بر ظرفیت گردشگری این منطقه افزوده است. زیبایی طبیعت ارسباران حتی نظر غربیانی را که منطقه را دیدند به خود جلب کرده است. برای مثال یک گردشگر کانادایی منطقه ارسباران را این گونه توصیف می‌کند: شهری دور افتاده و خوابالود در میان کوههای سر به فلک کشیده‌ای که قله‌هایشان در زیر مه غلیظ از دیده پنهان شدند. مکانی است عالی و تراوت و سرسبزی انگلیس و ورای ذهنیت ما از طبیعت کویری و خشک ایران. توصیف بسیاری از گردشگران که به این منطقه سفر کردند هم زیبایی و شکوه جنگل‌های مه‌آلود آن را تایید کرده است. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. انشالله در برنامه بعد در ادامه معرفی ذخیره‌گاه‌های زیستکره ایران زمین شما را با ذخیره‌گاه زیستکره گنو آشنا میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
خدا کند لحظه هایتان به خوبی و خوشی سپری شود و روز خوبی هم پیش رو داشته باشند. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه و خاطر خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان عزیز شنونده میدونین که یکی دو هفته هست که در برنامه روایت همدلی داریم در ارتباط با ادبیات مهاجرت با شما دوستان شنونده صحبت میکنیم. با این مقدمه‌ای که قبلا هم عرض کردیم که وقتی مهاجرتی اتفاق میفته جامعه میزبان و جامعه مهاجر طبیعتاً روی همدیگه تأثیراتی دارن، هر دو از نقاط قوت همدیگه استفاده میکنن و طبیعتاً این تعامل باعث میشه که نقاط ضعف همدیگه را هم برطرف بکنن. یکی از حوزه‌ها که بسیار حوزه مهمی هم هست بحث ادبیات هست که دو جامعه میتونن روی همدیگه تأثیر بگذارن. با همین نگاه ما بحث ادبیات مهاجرت را در برنامه روایت همدلی آغاز کردیم. این را عرض کردیم در جلسات گذشته که به هر حال حداقل به دو بخش تقسیم میشه، یکی شعر هست و یکی ادبیات داستانی. و از دو تا برنامه قبل ما در خدمت جناب آقای سید حکیم بینش و همینطور جناب آقای سید علی عطایی هستیم که هر دو از دوستان ما هستن، از همکارای ما در رادیوی دری، و هر دو هم شاعر هستن و بحث ما طبیعتاً بحث شعر مهاجرت خواهد بود در جلساتی که در خدمت این دو تا بزرگوار هستیم. آیه بینش و آیه عطایی، خدمت هر دوی شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
به نام خدای مهربان سلام خدمت شنوندای عزیز. دکتر جان سلام خدمت شما و همکاران این برنامه باشیم. در خدمت هستیم در حد توانی که و بضاعتی که درباره ادبیات مهاجرت داریم انشالله صحبت های تقدیم شنوندای عزیز خواهد شد.
انشالله. آیه بینش.
به هم سلام میکنم خدمت شنوندای عزیز و ارجمند و همه قسم خدمت شما. انشالله که بحث خوبی شنه.
انشالله. خب جلسه گذشته بحث رسید به تعامل بین جامعه میزبان، شعرهای جامعه میزبان، شعرهای ایرانی و شعرهای افغانستانی که در واقع این بحث تکمیل نشد، مباحثی مطرح شد اما بحث ناقص باقی ماند و بنا شد که در این جلسه این بحث ادامه پیدا بکنه و تا جایی که فرصت اجازه میده و وقت برنامه هست در ارتباط با این تعامل صحبت بکنیم و طبیعتاً تأثیراتی که شعرهای مهاجر افغانستانی و شعرهای ایرانی روی همدیگه میگذارن. نمیدونم کدام یک از شما بزرگوار شروع میکنین بحث.
آقای عطایی انشالله که آماده تر هستن.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. به صورت کلی باید عرض بکنم که حضور شاعران افغانستانی در ایران و کار شعریشان، کار ادبیشان و حضورشان در محافل، در جرائد،
بله،
و پیشرفت شعریشان، مطرح شدنشان، چهره شدنشان، دیده شدنشان، همه اینها حاصل تعاملی است که بین نهادهای فرهنگی ایران با شاعران افغانستانی بوده و حاصل تعامل شاعران ایرانی با شاعران افغانستانی. این یک کلیتی است که ما باید عرض بکنیم و اگر این تعامل وجود نمی داشت قطعا این همه شعر افغانستان و ادبیات افغانستان در ایران شاخص نمی شد، این همه دیده نمی شد، این همه چهره نمی شد و این همه آثار مختلف و متنوع بیرون داده نمی شد، چه در قالب کتاب‌های شعری، مجموعه شعری
بله.
و چه در قالب چاپ آثار اونا در مطبوعات ایران، در روزنامه‌ها، در مجلات و چه به شکل محافل ادبی و شعری، شبای شعر، جلسات شعر، اینها همه حاصل همین تعامل است. اگر همکاری نمی بود، اگر به اصطلاح گاردگیری می بود در مقابل ادبیات افغانستان و شاعران افغانستان، قطعا حرکت ناقص می ماند و حرکت به جایی نمی رسید و به یک شکلی می تونیم بگویم که سرکوب می شد.
بله، خب آقای بینش در خدمت شما هستیم، صحبت‌های شما را بشنویم در ارتباط با موضوع برنامه.
من ضمن اینکه صحبت‌های جناب آقای عطایی را تایید میکنم، به این نکته اشاره میکنم که وقتی یک قابلیتی وجود داره، این قابلیت اگر سرکوب شوه یک ظلم بزرگ اتفاق میفته.
بله.
به می خاطرم هست که ما میبینیم این قابلیت وقتی عرضه میشه، قابلیت شعر افغانستان، قابلیت ادبیات افغانستان، از دو طرف جامعه میزبان با دل باز، با پیشانی باز ایره میپذیره.
بله.
و میبینه که چه گنجی وجود داره در این مسئله.
بله.
عرض بکنم که وقتی شاعر میگه که و آتش چنان سوخت بال و پرت را که حتی ندیدیم خاکسترت را، برای یک شهید ایرانی این شعر میسرایه شاعر.
بله.
اونجاست که یک مسئله عاطفی رخ میده و یک جریان عاطفی رخ میده بین دو ملت، نه تنها که شاعر برای یک شهید دفاع مقدس شعر گفته، بلکه ذهنها را هم آماده این مسئله کرده که میتونه تعامل فرهنگی
بله.
وجود داشته باشه و میتونه تعامل فرهنگی هم شکل بگیره به این صورت که شعرهای بسیار زیبا و شاخصی میتونه سروده شده
من.
و این تعامل ما بعدها دیدیم بین شاعران، شاعران ایرانی برای شاعران افغانستانی شعر گفتن، شاعران افغانستانی برای ایرانی ها شعر گفتن، برای زلزله و زلزله زدگان شعر گفتن، برای مردم ایران شعر گفتن، برای امام خمینی، حضرت امام خمینی شعر گفتن، که اکثر شاعران افغانستانی خیلی هاشون که در همان اوائل دهه 70 یا همان اواخر دهه 60 اینا نام آوازه کشیده بودن، اینا برای حضرت امام خمینی شعر گفتن. مثلا آقای سید فضل‌الله قدسی میگه که چهار سو درخشیدن گرچه کار خورشید است، کوچه جماران هم در شمار خورشید است و الی آخر. و این تعاملات به وجود میآید، میایم پیش ادامه دارد تا زمانی که در همین دوره ما و شما در یک دو سال قبل این به حد اکثر خودش تعامل میرسه که وقتی مسئله و حادثه تروریستی در کابل پیش میآید در دانشگاه کابل، اینجا شاعران ایرانی همپای شاعران افغانستانی میان شعر میگن که حاصل این شعر یک کتاب بسیار حجیمی هم هست.
بله.
آقای دکتر، اگر بخوایم که مستقی صحبت کنیم برای شخص خودم، برای حکیم جانم حتما همین وضعیت وجود داره. برای شخص خودم، من وقتی به سابقه کار ادبی خود و شعری خود نگاه میکنم، در کنار دوستان بسیار خوب شاعر افغانستانی، چند تا دوست خوب شاعر ایرانی هم در خاطرات ما وجود داره و مرور میشه حضور اینا و هنوز هم این دوستی ها ادامه داره. آقای بینش هم حتما دوستان شاعر ایرانی زیادی داره و به همین ترتیب باقی شاعران شما در نظر بگیرین، چه شاعران مطرح مهاجر که در ایران مثلا استاد قدسی را آقای بینش نام بردن، استاد محمد کاظم کاظمی هست، استاد مظفری هست و بعدها به این جمع اضافه شد آقای شریف سیدی، آقای سیدی قاسمی، همه اینا یک تعدادی دوستان جانجانی و نزدیک شاعر ایرانی هم اینا دارن و با اینا ارتباط های نزدیک داشتن و با عنوان دوست و دوست شاعر و همکار اینا با هم دیگه کار کردن. همین افراد بعدها یک وظیفه مقرر شدن، یک منصبی را گرفتن، یک پستی را گرفتن، یک مدیر فرهنگی شدن، مثلا مسئول انتشارات شدن.
بله.
اینا کار در دستشان که افتاد، از همی کانال ها، از همی مسیرها آثار شاعران